بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که بحث سر این بود که معنای تفکر در این تاریخ یعنی چه، یا اصلا تفکر چه تفکریست. تو اون شماره قبلی بحث شد که خب وقتی تاریخی باشه که تقابل با استکبار درش باشه و توحید مقابل استکبار واسه، تفکر یعنی امید به پیروزی. امید حواستون باشه کی هستیم، که میگن هر کس باید زمان خودش را بشناسد، عاقل اونیه که زمان خودش را بشناسد. اونجا عرض شد که این صدا ما را به امید دعوت میکنه، صدایی که تقابل با فروماگ‌ترین نحوه حاکمیت هست. و اینجاست که این تفکر که میگید امیدوار باشین فرمان میدهد و راه مینماید. آخه تفکر بالا اینه که بگه چه کار کنی. وقتی آدم در این معوا قرار بگیره که باید امید داشته باشد به این نحوه حضور توحی در مقابل فرومای ترین نحوه حاکمیت، باز تأکید میکنیم خب میشه تفکر. متفکر اونیه که میفهمد که باید امید داشته باشه و عملا این امید راه می نمایاند که بحثش شد. اگه نظرتون باشید آخرین سطر این بود دیگه، یعنی ما را به آمدن به ساحت تفکری که مخصوص این تاریخ هست می خواند. تفکر این زمانه اینه که ما متوجه باشیم امیدیست و نداییست که می شد گوش داد که باید رو این مسئله حاضر بود، در این مسئله تفکر. و این از معنای تفکری که میتوان در این تاریخ داشت. شماره بعدی که از من شماره 57 است میاد، میگه خب حالا این آغازینی که ما داشتیم، هر ملت آغازینی دارن. خب معلومه صدر اسلام آغازین مسلمونا شروع شد، با قدیر آغازین مسلمان ها در هویت اصیل ادامه اسلام منهای نبی الله شروع شد. اینا آغازین های هر ملتی هست. انقلاب اسلامی آغازین این ملت ایران است در این تاریخ. خیلی نکات ظریف اینجا خوابیده است که در آغاز هر تاریخی بسیاری چیزها پنهان است. اصلا نه، اگه پیش بیاد که میشه اتفاق این ساعت من بخوره زمین بشکنه، این که دیگه آغاز و انتها نداره که، همش همینه. ولی وقتی آغاز یه ملتی بود یه موضوعی، این خیلی چیزاش مکتوم است، پنهان است. همواره در هر حادثه ای وجهش ظهور میکنه و اینه که رابطه اندیشمندانه با یک رخداد میشه برقرار کرد، وگر نمیشه همین رابطه کودکانه، رابطه سهلنگارانه. حالا این نکات اینجا داشته باشید، یه خودم کمک کنید این ویرایشش باید بهتر بشید. از آنجایی که آغاز خود را در شروع مکتوم می کنه، انقلاب اسلام شروع شد، ولی آغاز یه تاریخ است. آغاز یه تاریخ که با پیروزی بر نظام شاهنشاهی این ظهور نمی کند. از آنجایی که آغاز خود را در شروع پنهان می دارد و و به مرور در طی ظهور ابعاد گوناگون آن معلوم می شود در آغاز خداوند چه چیزی را مقدر کرده. هنوزم خیلی دیرشب بود بنده خدا می پرسید که آقا ما با طرف مقابل با استدلال چطوری می تونیم مثلا بگیم نه حقانیت با انقلاب اسلامی است؟ گفتم هیچ وقت نمیتونه. انقلاب اسلامی میگه یه قضیه است، میگه یه مسئله کوچولی است که استدلال مال یه معنا و یه مفهوم است. ابدا نمیتونی. این فقط میشه که شما متذکر بشید، طرف اگه خواست متذکر بشید، نگاه کنید در آینه های مختلف بعضی از وجوهش به مرور ظهور میکنه و اینه بهش میگن ایمان. اون که علم است. یعنی مثلا ما علم داریم که نادرشاه چه کار کرد و تماشا، اون که علم است. ایمان که چیزی نیست که دست شما باشه، ایمان باید بوزد به شما. میگه چطوری؟ شما میرین زیارت اولیای معصوم تا ایمان به شما بوزد. ایمان میوزد و حالا همون وقت که وزید هیچی نیست دست ما. یعنی یه چیزی دیگه است در رابطه با حقیقت. بله. و به مرور طی ظهور ابعاد گوناگون آن معلوم می شود در آغاز خداوند چه چیز را مقدر کرده. می فهمیم انقلاب اسلامی چیزی را در آغاز خود مکتوم داشت. این من این طوری هم بخونم میشه اونم میشه. و می فهمیم انقلاب اسلامی چه چیزی را در آغاز خود مکتوم داشت، همون که خودش هست خوبه. و به مرور و در مسیر حرکت خود گاه و بیگاه وجهی از آن را می نمایاند که باز در آن آغاز وجوهی مکتوم وجود دارد. عجیبه. خب حالا میاد و اونچه که مکتوم است می نمایاند. حالا همون که می نمایاند هزاران بچه مکتوم داره. غیر این باشه که حقیقت نیست، ریاضیات که نیست که با یه قضیه مطلب حل بشه، که باید در انتظار ظهور آن بود. چیزهایی را مکتوم می داره که باید در انتظار ظهور آن بود، مثل آنچه در ابتدای دفاع مقدس مکتوم بود. کی باورش میاد دفاع مقدس یه همچین نهایتی؟ حالا هم نمیشه فهمید که چه پنهان بود در دفاع مقدس. خب ظاهرش یه چیزی بود که گفتن خب حمله میکنیم و یه انقلاب از سرکوبش میکنیم تمامش میکنیم. چیزی که در مثل آنچه در ابتدای دفاع مقدس مکتوم بود و به مرور بروز کرد در آن حد که به تعبیر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، ببینید این پیامشون ماله بعد از جنگ با، یعنی بعد از جنگ این جمله را ببینید چقدر تازه بعد از این دفاع مقدس حرفها انقلاب برای تاریخ. و جمله حضرت امام اینه: هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمون را در جنگ به جهان صادر نمودیم. حالا بحث تو پاورقی بحثایی هست که خودتون نگاه میکنید که واقعا یعنی جهان یه جور دیگه شد بعد از انقلاب اسلامی. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوز را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خاران کنار زدیم، که نمونش امروز تو یمن میبینید. تو یمن خیلی چیزی جالبی داره پیش میاد که این روح یه روح یه مقاومت انقلاب اسلامی است. خود این دائم هم که میدونید خب با ما ارتباط دارن. یعنی که یادم باورش اومد که تمام فرهنگ غرب یه دروغ بزرگ است. متفکرانی مثل تولستوی یا اینا همه اول گفتن، همه کسی گوش داد، هم گاندی از این ور هم تولستوی از این ور، اینا هم باز من اسم رو یادم رفته، این بزرگان گفتن یه دروغ بزرگی در واقع میشه، اما نمیشد ظهورش ها. حالا اینجا حضرت امام میفرمان ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خاران کنار زدیم، ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی مان را محکم کردیم. ببینین داریم چی میگیم، من تا آخر بخونم حرف اینه با که این آغاز اصلا باورم نمید که اینا درش مکتومه، تازه وقتی که اومد در میدان یه چیزایی درش ظاهر کرد که خب حالا میخوام دو تا نتیجه بگیرم. پس معلومه است این یه آغاز حقیست، چون این سوالا رو زیاد میکنید و ما هم نمیتونیم جواب بدیم، چون سوال سوال حصولی است و جواب حصولی به درد نمیخوره که خب به چه دلیل تو میگوی حقیست، چون قدری ور میری به این انقلاب اسلامی هی نوشته میارین تنظیم میکنی. خب این اینا تو همین صحنه ها میفهمیم که آغازیست که هی پنهانهای خودش را آشکار میکنه. یعنی پس اگه این سوال از ما بکنید که به چه دلیل حق است، میگم به دلیل اینکه همواره در صحنه ها چهره های متعالی از خودش نشون میده. نکته دوم اینکه خب حق همیشه در دست شما نیست، شما در دست حقید، بنابراین همواره نسبتمون با اون نسبت ایمانی میشه نه نسبت اطلاعات که اطلاع ازش پیدا کن. اینجا خیلی اینا که واسدن پای این انقلاب و پای این جنگ و اینا نصف این سواد ما رو هم نداشته، این اطلاعات و علم کلام و علم فلسفه و اینا، اینا چیزی دیگه است، غلط هم نیست، اما یه چیزی دیگه اومده وسط که باید نسبتمون رو با یه چیز به یه نحو بودن دیگه باش برقرار کرد. جملات امام را جاشا داشته باشین، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد. جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت. امام اون خود جنگ مگه آغازی نبود؟ آیا امام میدونستن 4 سال ضعیفترین مردم منطقه به نام یمن با سکپولترین قارونترین جریان و دارن مقاومت میکنن؟ جمله سالیان سال میتوان مبارزه کرد خیلی چیز عجیبی است. همین روز امروز اخبارو گوش دادیم، خب اینا موندن که دارد آبروشون میره. اخطار آمریکا این است که آقا تا 2-3 هفته دیگه باید کارو تموم کنه. اینکه این 2-3 هفته از آن شب و روز دارن بمبارون میکنن این بندر الحدید رو. خب امروز هم دیروز 1000 تا کشته دادن از اماراتیا و سعودی، امروز هم 200 خورده. نه اینکه این ور خیلی ضربه نخورد، اینکه از پا نمی نشینن. این امام چی را میدید در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس که یه مرتبه یه همچی چیزی پیش بیاد؟ این خیلی چیز عجیبیست تو یمن پیش اومده. جنگ ما کمک به فتح افغانستان را دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت و از همه مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتوب جنگ تحقق یافت. که خب میدونی اصلا همه حرف اینا دیدین که امروز وزیر چند روز پیش وزیر امور خارجه گفت، خارجه آمریکا گفته بود اگه ایرانی ها میخوان که نون داشته باشن باید که خلاصه حرفی ما رو بشنوند. حالا شما ببینیم در بی تاریخ این جمله را به هیچ ملت ضعیف کوچیکم نمیشد گفت، برای اینکه هیچ ملتی به این مشکل بر نمیخورن. اما شما حساب کنید چقدر در خیالات به سر برن که به یه ملتی که اصلا هیچ دراشون هم بسته بشه به راحتی میتونن زندگیشون رو بکنن، همه درام بسته بشه. این نشون میده رقیب خیلی پوچ هست. یعنی این اون برای نگاه کنید که وقتی این باعث که شما خیلی امیدوار میشین که طرف در فضای وهمیش داره به سر بره. خب فضای وهمی هم که شکست داره توش. اینجور جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. اینا روشن فکرهای ما متوجه نیستن. حالا بحث میشه که شاید یه جایی عرض کنم یعنی اگه ما در این مأوا قرار نگیریم که انقلاب اسلامی آغازشه، عملا بی تاریخ میشیم، بی تاریخ میشیم، هیچی میشیم. و امام رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه دارد خبر از اون مکتومی میدهد که خودش شروع کرده است انقلاب را. و باز ادامه اینه، و باز در آن آغاز که به تعبیر حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه دفاع مقدس معنا پیدا کرد، حضور ما در منطقه مکتوم بود. دقت کردیم؟ ما جنگ که تموم شد نمیدونستیم دیگه چی هستیم. یه مرتبه با این جریان داعش اینقدر خوب اومدیم تو منطقه، قبلش هم بودیم اما به این خوب، مثلا در لبنان خوب بودیم. ما تازه بعد از دفاع مقدس یه پنهانهای آشکار شد. دوباره تاکید میکنم اگه از من بپرسی حقانیت انقلابا در چی میدونی، در این میدونم که هر جا ایستاد ابعاد پنهانیش تازه ظهور کرد. ما فکر کردیم تموم شد دفاع مقدس، دولت سازندگی هم گفت دیگه میسازیم، ما کشور رو تمام میکنیم. فکر کرد که جملشون این بود که ما چی کار داریم، نمیدونم دفاع چی، صدور انقلاب یعنی چه. ولی دیدیم که رهبری که ذات انقلاب رو میشناسد یه مرتبه نظرشون رفت رو لبنان و دفاع از لبنان، و ما حاضر شدیم در لبنان، در حدی حاضر شدیم که جنگ سیاسی 3 روزه رو خودشون گفتند که با موشک‌های ما مسئله به اونجا رسید. خیلی عجیب بود. ما زرادخانه بر حزب الله ساختیم. ما که میگم منظورم این روح انقلابی. و بعدم چیز عجیب و غریبی شد. خیلی این حالا بخونید متن. و باز در آن آغاز که به تعبیر حضرت روح الله دفاع مقدس معنا پیدا کرد، حضور ما در منطقه مکتوم بود و با نفی داعش توسط ایران آغازی به میان آمد که آن آغاز نیز خود را مکتوم می‌دارد. یعنی شما تازه حالا کسی باورش نمیاد که این داعش که ما حاضر شدیم برای شکستنش خودش یه آغازی خواهد شد. پنهانهایی داره که بروز می‌ده. داعش که جنگ دوتا قبیله نبود که، روسیه و آمریکا دوتا قبیله، منظورم شوروی سوسیالیستی، خب آغازی نبود که انتهایی باشه. حالا یه روز این لتا پار میشه با آقای چی بود پروستار کارا داشت گرباچو، فردام اون لتا پار میشه، چیزی تش نمونه. اما حقانیت یک جریان هر قدمی که برمیداره تازه آغازی میشه که پنهاناش آشکار میشه. حالا متن خیلی بیش از اینا حرف داره، من میخوام بخونم. به طوری که گمان نمی کنیم این خود آغازی خواهد بود. مشکل ما اینه که روشن فکرانه فکر می کنیم که تقابل با داعش خیلی چیزها را پشت سرش بعدن میارد که بحثمون را نمی خواهم تو این قضیه ببریم. من یه یاد داشتایی هم در حاشیه این شماره کردم که شاید بحثا کمک کنه که ملت ما زمانی از این رسالت تاریخی خودشون آگاه میشند که متوجه باشند این تقدیرشون رو باید درج کنن. یه تقدیر تاریخی برای ما شده است به همین دلایل و شواهدی که گفته شد. خب حالا کی میتونن رسالتمون رو انجام بدیم که متوجه باشیم یه تقدیری شده است؟ وقت اگه این تقدیر رو خدایی نکرده که یه آغازی نیست که بسیاری ابعادش مکتوم است، تنزلش بدیم به عنوان یه حادثه، دیگه ما بی تاریخ میشیم. و بعضیا دارن بیچاره این کارو میکنن، میگن مثلا ما یه ژاپن اسلامی میخوان، یا ما میخوایم مثل چی باشیم، مثل ترکیه باشیم. اینا حتما از این تقدیر و از این آغاز مکتوم بیرون میفتن، بی حاصلی، پوچی. نمونش همی میشه که بعد بچه‌هاشون میفتن خارجی کشور، درزها. اینا تقاس بی تفاوتی نسبت به یک حقیقت است. وقت برعکس تقدیر معنوی ما تقدیر معنوی ما با این انقلاب اسلامی تازه آغازی خواهد داشت. خودتون میدونید بعد نتیجهش هزاران و حضور در همه عوالم میشه. ما معتقدیم امروز سالک واقعی اونیه که این تقدیر را میشناسه. این تقدیر یک تقدیر معنوی است. پیامبر اومده است تا تاریخ توحیدی رو به بشر عرضه کنه. تو شماره بعدی شاید یه خورده این مطلب کمکمون بکنه که میخوایم بگیم که این تقدیر، این آغاز رو چه نسبتی باید باش برقرار کرد. همطور این وسط گم شده ما، گم شده اینه که نمیدونیم چطوری پیداش کنیم و این سخت در از دست که آدم گم بشه ولی بدونه چطوری پیدا کنه. مثل خود قرآن است دیگه، قرآن گم شده است ولی ما نمیدونیم چی طوری پیداش کنیم. اهل البیت رو که در خونشون رو بستن، در خونه اهل البیت رو نبستن، در خونه پیدا کردن قرآن رو بستن. هنوزم که هنوز است بزرگان ما خیلی زحمت میکشن، ولی شواهد نشون میده که یه جور دیگه باید رجوع کنیم. علامه طباطبایی خیلی نقش بزرگی دارن، اما این نیمه راه هست، هنوز خیلی راه مونده است. امام رضوان الله تعالی علیه راه رو یه خود گشوده تر گشودن، اما هنوزم کار داره. شماره بعدیش از من 58 اسم خونیم. برای بیشتر فهمیدن انقلاب اسلامی و تفکر در آن، از آن جهت که به جهت وجودیش تفکر ناشدنی باقی میماند، در صورتی ممکن است که به تقدیری فکر کنیم که در جان انسانها رخ داد و نه به حرکات و فعالیت آنها. این کاری سختی هم هست. خب حالا ما میخوایم که انقلاب اسلامی را بفهمیم، چون گفتیم یک آغازیست برای ما، یک معناییست برای ما در این تاریخ. میگوید که از آن جهت که وجودی است تفکر ناشدنی است. تفکر ناشدنی است به چه معنا؟ یعنی نمیشه یه معنا و یه مفهوم ازش ساخت و گفت تمام است. از این جهت تفکر ناشدنی است، از اون جهت که تفکر نظر به حقیقت است و گشودگی حقیقت، اون تفکر تفکر خوبیه. اینجا منظور ما از تفکر، تفکر انتزاعی است. میگه خب تفکر ناشدنی باقی میماند و این در صورتی ممکن است که به تقدیری فکر کنیم که خب حالا ما چطوری پس نسبت به انقلاب اسلامی تفکر کنیم. میگه باید تقدیر رو ببینیم، اون تقدیری که در صحنه است. اگه نه با خود حادثه، با دفاع مقدس، شما دفاع مقدس رو ببینید، صد تا سخنرانی هم براش بکنی، انقلاب اسلامی پنهان مونده است. اما اگه عکسش کنیم، از این حادثه متوجه اون تقدیر بشیم، این تفکر تاریخ است. امثال امام رهبری تو اینجا، یعنی اتفاقا اون وقت حالا برعکس میشه، حادثه رو هم در جای خودش معنا کرده. یعنی اون وقت دفاع مقدس، دفاع مردم یمن، فتنه 88 و پیروزی ملت برنا، دیگه اینا رو تو اون تقدیر میفهمیم و به تقدیری فکر میکنیم که در جان انسانها رخ داد و نه به حرکات و فعالیت آنها. مقام معظم رهبری چند روز پیش راجع به اربعین دیدیم که در خیلی حرف قوی گفتن، تازه یک حرکتی است که شروع شده است و بعدها ظهوراتش پیش میاد. خب اینجا ببینین، اومدن متوجه یک حرکت تاریخی شدن. بله خب این ظهوراتی داره. ما در اربعین وقتی در شعف قرار میگیریم که اون روح تاریخی که اینا را در بر گرفته است رو بتونی پیدا کنیم. کار آسونی هم نیست. من بعضی از این رفقا که عرب بودن یا عربی خوب بلد بودن، ازشون همین سوال کردم، گفتم تو با اینا صحبت میکنیم، تلاش میکنیم ببینی چی بر اینا میگذرد، اینا در چه شعفی هستن که اینجور ایثارگرانه عمل میکنن. گفت من اصلا خودم فکر نکردم به این که شما میگیم، وگرنه میشد ناخون بزن. این نکته مهم است که ما در حرکاتی که حرکات آغازینن به حادثه مشغول نشیم، وگرنه حادثه را تنزل دادیم در حد یک واقعه تاریخی. خب اینجا اولا آغازین بودن قضیه که پنهان شد دیگه به ما چیزی نمیرسونه، ما بیرون این تاریخ میریم، کارهایی که جریانهایی نمیدونم منفی میکنن، اونایی که باید تکرار حرف همه میخوان ژاپن اسلامی کنن، اینا محروم میشن از این آغازین. انقلاب اسلامی یک رخداد تاریخی بود که از طریق آن انسانها در جان خود شنوای سخنی شدند که باید تاریخ دیگری را رقم بزنند، بدون آن که متوجه شنیدن آن پیغام درونی باشند. همینطوره بسیاری فهمی که بتونن مثل حضرت امام بگن که این قرن قرن نابودی ابر قدرت هاست، نه، دست امام بودن، دست و بازوی اراده الهی بودن. یادتونه امام فرمودن من در فتح خرمشهر دست و بازوی رزمندگان را میبوسم که محل بوسه ملائکت الله هست. آیا حالا برین با بچه‌ها که دیدین این خاطراتشنا هیچ وقت تا اینجا که احساس ندارن، فقط میگن نمیدونم چرا شب و روز نمیتونستیم بخوابیم. یعنی گاهی این بچه ها دقیقا مثلا دیدید هست در مورد آقای احمد آقا متوسلان که واقعا دو سه رو نخوابید هست، یک منحصر به ایشونه. اینا چرا میتونن این همه حاضر باشن؟ بلکه دربر گرفته شدن. اما آیا مثل امام خودآگاهی به این مسئله دارن؟ معلوم نیست. میگه که انقلاب اسلامی یک رخداد تاریخی بود که از طریق آن انسانها، از طریق آن انسانها که انقلاب کردن، در جان خود شنوای سخنی شدن که باید تاریخ دیگری را رقم بزنن، بدون آن که متوجه شنیدن آن پیغام درونی باشن، در عین آن که همیشه در طول تاریخ انسانهای فرزانه به صدای حقیقت گوش دادن که البته روشن فکران ما نتوانستن آن پیغام درونی تاریخی خود را درک کنند. اینا باید روش بیشتر بحث کنیم. حالا همین اندازه داشته باشین. ببینید روشن فکری که ما میگیم، روشن فکری یعنی مطالبه از فرهنگ مدرنیته برای رسیدن به اهدافی که مدرنیته وعده داده است. اول خوب این تعریف ها نگذارید از دستتون بره. روشن فکری یه فکر است، یه سبک است. روشن فکری عبارت است از مطالبه از وعده هایی که جریان مدرنیته وعده داده است. خب حالا این نگاهش پس کجاست دائم؟ نگاهش نیست که خب چرا پارلمان دقیقاً آرایش بر اساس طلب مردم نبود، چرا تحت تأثیر حکومت هست؟ دارم روشنفکری سالم ها میگم. روشنفکری سالمش فهم نداره، اصلا مزدوره چه که ما کاری نداریم. روشنفکرای خوب سالم هیچ وقت نمیتونن با شما کنار بیان. من کاری به مزدور. روشنفکری میگه آقا مردم باید حقوقشون رعایت بشه. روشنفکری سالم معتقد به این است که رعایت حقوق بشر بشه. همینا که تو آمریکا تظاهرات، همین تو فرانسه امروزا فردا میخوان تظاهرات فردا بکنن که ترامپ ها مثلا، چرا ترامپ که جنگ جویست شما تو فرانسه را میدین، اینا روشن فکرهای سالم هن. اینا چی میخوان؟ یعنی آقا مدرنیته یعنی این که ما رعایت حقوق مردم ها بکنیم. ترامپ رعایت پولدارای آل سعود کرده است، پس خلاف اهداف مدرنیته عمل کرده است. حالا اینا داشته باشیم، این رو خیلی باید حواسمون جمع باشه. عرایزی تو اربعین بود که مقام محمودی که شما توی زیارت عاشورا و بلغنی المقام المحمود، یعنی من میخوام پیامبرانه خوب بشم. محمود مگه نه، این سوره اسراء مقام محمد صلوات الله علیه و آله است به اعتبار تهجد. اما لغت محمود ها معنیش خودتون ببینید، محمود یعنی پسندید. خب دو نوع پسندیده داریم. پسندید یعنی با عقل مدرن که آقا این آقا خیلی رعایت حقوق میکنه، با ادب است، تجاوز به حقوق کسی نمیکنه، بر عهدی که بر مردم داره وفادار است، رعایت مردم ها میکنه. اینو بهش میگن محمود، لغت محمود. اینو بهش میگن پسندیده در عرف عقل دنیای مدرن. اما شما تو زیارت عاشورا این محمود رو نمیخواد. محمود به اعتبار این که من میخوام با نور پیامبرانهی که پیامبر آوردست محمود بشم. اینجا دیگه بر عهد الهی خودتون محمودید. اینجا هم حقوق بشر رعایت میشه، اما این زمین تا آسمون فرق میکنه. این حقوقش که شما با رسیدن به مقام محمود الهی گیر میارین، این حقوق بشریست که شما را متعالی میکنه، اونجا شما را در یه نظام روشنفکری موفق میکنه. حالا نتیجهش چی میشه؟ انقلاب اسلامی اینجا مشکل برامون پیش اومده. بعضیا فکر میکنن انقلاب اسلامی به اعتبار خوب بودن جهان مدرن باید ادامه پیدا کنه و ما الان تو این پریشانی به هیچ جام نمیرسیم. مدرسه های ما میخوان ما را چطوری تربیت کنند؟ جنتلمن کنند که رعایت حق همسایه و اینا رو کنند، اما با عقایده چی؟ با عقایده دنیای مدرن، با روشن فکری. برای همین ما موفق نمیشیم. اصلا انقلاب اسلامی اینجا نیومده است که این کار را بکنه. انقلاب اسلامی اومده است تا همین که میگه که یک پیغام درونی که در جان خودشه بشنوید. شما واژه مقام محمود رو بتونید بزنید انسان فرزانه. انسان فرزانه خیلی لغت قشنگی است به عنوان ترجمه. حالا میخونیم اون سطری که ازش گذشتیم. میگه که در عین آن که همیشه در طول تاریخ انسانهای فرزانه به صدای حقیقت گوش دادن. مگه نمیخونیم که مقام محمود گفتیم مقام پیامبرانه است؟ یعنی ما رعایت حقوق افراد را میکنیم چون اون صدا باید ادامه پیدا کند، وگرنه اون خاموش میشه. ما رعایت خیلی چیزا را میکنیم تا نسبتمون با اون صدا برقرار بشه. تواضع میکنیم، عذرخواهی میکنیم، ایثار میکنیم. این اصلا یه جا دیگه ما میریم. اینجا بود که عرض کردیم البته روشن فکران ما نتوانستن آن پیغام درونی تاریخی خود را درک کنن. حالا دیگه ایناش و یکی از سخت‌ترین قسمتاش اینه که رئیس دولت سازندگی اصلا انقلاب اسلامی رو نمیفهمد از این جهت. یعنی مثل خیلی از ما مرد روشن فکرامون ابدا انقلاب اسلامی را متوجه نمیشن، جاشا نمیفهمن، تلاش هم بکنن شب و روزم تلاش بکنن که یه ژاپن اسلامیش بکنه. خب انقلاب اسلامی که نمیشه ژاپن اسلام، نمیشه. از اون برم که ما با انقلاب اسلامی میتونیم تقدیر خودمون رو احیا کنیم. بنابراین ما در شرط بسیار بدی قرار داریم. من یه بار دیگه اینا اشاره کردم که نه ما میتونیم اروپایی بشیم، نه در هویت انقلاب اسلامی حاضر شدیم. حالا بریم جلو ببینیم چی میشیم. آن پیغام مردم ایران را فرا خواند تا با آن از در همسخنی در آیند. اون پیغامی که داره میگه که شما تقدیرتون را در جان خودتان بشناسید و رخداد تاریخیتون را به صحنه بیارید، در مردم ایران را فرا خواند تا با آن، یعنی با آن پیغام، از در همسخنی درآیند. و حقیقتاً مردم ایران در مقام انسانیشان دلبسته کمند آن مشیت تاریخ ساز شدند. ببینید گفتیم در دو مقام ما داریم، همه حالا که من شما اینجا نشستیم، یه مقام روزمرگی داریم، یه مقام انسان. توی همه حرکت کربلا یه اربعی میدیدین دیگه. در مقام انسانی با عشق کلی خرج کردن، بالاخره ویزا گرفتن، بگو بالاخره کرایه دادن، اومدن که حرکت کنن. اما یه مرتبه پرتغال که قسم میکنن سر دست هم این پرندباله که پرتغال بگیره. هیچ وقت نباید اینا رو ما اون ببینیم، این همون مقام روزمرگیشونه. اما کجا قرار دارن؟ عمومی که حالا نی، همون چند تا، همون چند تا هم که سر دست میشکنن که پرتغال رو بقاپن از اون، این مقام روزمرگیست و این به مرور رفع میشه. ما اینا رو بحثش مفصله، بر همین هم روز آیه قرآن هست که یرسون الفردوس، فردوس ها به مؤمنین ارث میدن. از حضرت پرسیدن که دلم میخواد یه بار خیلی خوب اینا به هم بحث کنیم، پرسیدن که خب چرا ارث میدن؟ زحمت خودشون کشیدن. گفتن نه، خوبیای آدم بده کردن که مال اونا نبوده است، اونا نمیخواستن این خوبیا رو بکنن، پیش اومده است، شاخ تو جیبشون گذاشته، اینا رو میدن به آدم خوبا. و بدیای آدم بده، آدم خوبا کردن که نمیخواستن بکنن، پیش اومده است، عادتی دنیای مدر اینا پیش آورده است. اینا این بدیای آدم خوبا رو میدن به کی؟ میدن به درست. خیلی ببین دقت کن یه روایت چقدر حرف داره. مثلا این روایت ما بشینیم آنالیزش کنیم که چی میخواد بگه، که انسان ها در تاریخ خودشون دو جور هستن. یه جور وجه انسانیشونه که ما میبینیم، یه جور وجه آرزیشونه، یه قرضیشونه، این حقیقتشون نیست. حالا اینا با هم دوباره میخونیم. آن پیغام مردم ایران را فرا خوان تا با آن از در همسخنی درآیند، با آن پیغام. و حقیقتا مردم ایران در مقام انسانیشان دلبسته کمند آن مشیت تاریخ ساز شدند و از آن به بعد عده ای را میابید که همچون پیکی مدام حامل آن پیغامی باشد. یعنی اون پیغامی که به مردم ایران رسیده است سه تیپ به وجود آورد. یه تیپی نروزمرگی غلبه کرد و هیچ، یه دینم میگیرن، زندگی هم میکنن، اما پیک اون پیغام نیستن. من گاهی برای خودم این سوال از خب سن من خیلی بازم نسبت به مقام معظم رهبری یعنی ده دوازده ده یازده سال کمتره، ایشون دوره 80 سالشون داره میشه، بعد منم این توانای من ناتوانم نسبت به بعضی کارا. خودم نظرمه که یه چیزی دیگه داره این مردا اینجور به حرکت در میاره. میخوام این مثال بزنم، با این سن، این همه حضور، حداقل باید خبرها رو که خبرها که میشه گوش بدن، میگیم نه هیچی میخونن نه، دیدین از ریزترین خبرها با یه دقت زیربنای آگاه، بعد اون حضور ذهن، اون ارتباطاتی که باید برقرار کنه. حالا فقط ایشونو نگیرید، خیلی ها اینجور، حالا خیلی ها نه، یه طبقه سوم داشتن میگفتن، عده ای را میابید که همچون پیکی مدام حامل آن پیغام میباشن، پیغامی که از سوی خدا در این تاریخ به انسان میرسد تا متوجه شود می تواند با حضور خدا در این تاریخ حاضر گردد. یعنی ما دو جور میتونیم در این تاریخ حاضر گردیم دیگه، یکی همین که بیایم اصلاح بخوام جامعه مون رو اصلاح کنیم و هر شب و روزم فکر کنیم چطور جامعه مون رو اصلاح کنیم، میشه. اما این اون نیست که ما روش رهبری میدونیم. روش رهبری اینه که نه، خدا را بیارید تا انسان ها اصلا هرسشون بمیره. یه وقت ببینید هر نه هر برنامه که دولت میریزه یه ده هریس چه کار میکنن؟ به نفع خودشون تمام میکنن. چیز عجیبیه. خب چی تو شده است که اینجور شده است؟ ما با انقلاب اسلامی نیمدیم جلو تا اصلا این هرس بمیره دیگه. این به نظرم خوب لمس کرده، من زیاد شرح ندم. خب پیغامی که از سوی خدا در این تاریخ به انسان میرسد تا متوجه شود میتواند با حضور خدا در این تاریخ حاضر گردد و از دوگانگی بین سوبژه و ابژه عبور نماید. نظرم است که این خیلی نکته خوبی است. شما بسیاری جایینه حس میکردین که انگار اصلا خودت نیستی، انگار اصلا یه چیزی دیگه دارد این مسئله را با تو انجام میده. من در همین خاطرات این بحثی که مقاله‌ای که تنظیم شده از تحت عنوان رخداد اربعینی در جستجوی راهی ما ورای تئولوژی و سکولاریته، در شماره 5ش وسطاش یه تکهی نوشتم، میخونم ببینین چی میگه. این مسئله جای خوبی است که با هم در میون بذاریم. یعنی چه ما باید از دوگانگی سوبژه و ابژه عبور کنیم؟ حالا حوصله کنید، با ما همراهی کنید، بلکه حل بشید. اونجا من این طور نوشتم: در حین پیاده روی اربعینی، وقتی خود را در انبوه جمعیتی که هیچ رنگ و قومیت خاصی جز حضور و استقرار در روحی که حسین ابن علی علیه السلام به این تاریخ هدیه کرده بود احساس وارد شدم، وقتی اینجور شد احساس نمی کردم در پیش خود، یعنی در حین این چی هیچ رنگ و بویی که بود اصلا چیزی از خودم احساس نمی کردم، در پیش خود گفتم: آیا جاهلان ترین سخن این نیست که هنوز در بستر تفکر مدرنیسم بیندیشیم و از مرگ خدا سخن بگوییم؟ آیا تاریخی فرا نرسیده است که بگوییم خداوند شیطان را به مرگ محکوم کرده و او را از جوار این انسان‌ها رانده است؟ راستی چرا در این تاریخ با طلوع انقلاب اسلامی و این همه شهید و ایثار و راهبری و با رهبری سالک الاللهی به نام حضرت روح الله به جهان دیگری فکر نکنیم که شیطان در آن مرده است؟ اگر دیروز نشانه تفکر توجه به مرگ خدا بود، چرا امروز نشانه تفکر درک حضور خدا در این تاریخ نباشد؟ اینا معنای از بین رفتن دوگانگی بین سوبژه و ابژه را میخوام ببینید. یعنی چه سوبژه؟ میدونید که یعنی تو یه جور فکر میکنی، واقعیت بیرونی هست و مفهوم درونی. اینا میگن دوگانگی. ما میخواییم بگم در جای قرار میگیریم که نه، اون چه درون ماست همون حقیقت بیرونیست. یعنی به جای قرار بگیریم که اصلا این حرفا رو دیگه، من اصطلاحا میگن دوگانگی ذهن و عین، ذهن و عین. یکی از مشکلاتی است که 400 سال بشر گرفته است، در حالی که اصلا بشر نمیدونه چه بلایی در سرش میاد. خیلی بلایی بزرگیه. 400 سال بشر گرفتار ذهن و عین است، یعنی دنبال این است که لاغر اون چه در درون خودش رو آرام کند، کاری به بیرون نداشته باشد. تو کتاب سلوک ذیل شخصیت امام سعی شد این خطر اونجا متذکر بشیم. حالا اینجا یخته بهتر میتونیم تبیین کنیم. نه، شما باید اصلا اینا رو نگذارید که معنا برای شما پیدا کنه. سراغ شما بیاد سوبژه و ابژه، دوگانگی ذهن و این، یعنی هنوز در تاریخ حسین نیست. یعنی روز عاشورا یاران حضرت ابا عبدالله چه حسی داشتن؟ جز اینکه تمام عالم حسین است و اینها هم زیر سایه حسین در صحنه. یعنی به نظر خودشون یه فکری که خب من چطوری فکر کنم، واقعیت چیست، من چقدر با واقعیت ارتباط دارم. اصلا این حرف ها حرفایی است که مثال همون رو زدیم دیگه، ببخشید الهی دارم طولش میدم. طرف ریشاش بلند بود، بهش گفتن زیر لحاف میذاری یا روی لحاف؟ بابا من اصلا داشتم زندگیم که یعنی چه زیر لحاف میذارم؟ بعد که تازه اینا مطرح کرد، تازه مسئلهش مطرح کردن براش، حالا مسئلهش شد که بالاخره یخت زیر لحاف گذاشت، یخت رو لحاف. بعد اومد گفت خدا بکشیدت که این سوال برای من مطرح کرد. یعنی ما اصلا تاریخمون تاریخیست که دربر گرفته شده. یعنی چه بیرون و درون و نمیدونم فنومن و نومن؟ اینا ممکنه سال شما خیلی راحت ازش بگذرید و بگو از اینا چی هست این طرف داره میگه. نه، بدونین یا ندونین توشید. ما باید متوجه باشیم یه چیز دیگه است. اگه این ظلمات ها بدونیم بعد ببینیم که نه، شما باز تو اربعین، یعنی تو اربعین حس میکنن که خب من دارم حرکت میکنم، این مردم چطوری فکر میکنن، آیا درست فکر میکنن، آیا من درست فکر میکنم. اصلا این حرفا نبود، اصلا منی نمونده بود اون وسط، مردمی نمونده بود، یه اراده بود و یه اراده، یک یگانگی بود، یک انبوهی بود که ما در این انبوه هیچی تعبیر خوبی براش ندارم، میگن که طرف نشسته بود و گفت خب من و این خونم، این زندگی. بعد خب که گفت یک چیزی مزخرفی است، یعنی چه من خودم رو با این زندگی معنا کنم، میرم کنار دریا که اصلا تنهاییه. خب رفت کنار دریا و بعد خب گفت خب این صدای نسیم لاغر یه بلاخره یه سرسری میمد، یه شرشری میمد اینا. بعد دید این هم انگار بازم نمیشه، آخرش نسیمیست که میوزد. رفت کوهستان، تنهایی کوهستان، به این امید که آیا عدمم میوزد. تلاشش این بود که به جایی برسید که عدم وزیدن آغاز کند. حالا شعر از این، یه شعریست مال یک شاعر آلمانیه که ما میشه از دست این دوگانگی ها تا جایی بریم که وقت میدونید که چه موقع عدم میوزد، وقتی متوجه باشین که همه جا را وجود استقرار دارد، هیچی دیگه جز وجود نیست. وجودم که نیست، موجود هست دیگه. یعنی وجود با چی یکی شد؟ با عدم. این چه وجودیست که با عدم یه جیگه در نسبت موجود؟ در نسبت موجود خب میگم این هست و این دیوار هست. وجود کو؟ وجود مستقر است، اما نه اینکه وجود، وقتی به خود وجود بخوام رجوع کنیم هیچی نیست. ما اون جلسات گفتیم وجود در روشنیگاه ها خودش رو ظاهر میکنه. حالا با این بحث بریم جلو. پیغامی که از سوی خدا در این تاریخ به انسان میرسد تا متوجه شود میتواند با حضور خدا در این تاریخ حاضر گردد. خیلی این جمله خوب جمله‌ایه. حضرت سید الشهدا با حضور خدا در کربلا بودن، بچه های اربعینی با حضور حسین در اربعین، بچه های ما در جنگ و جبهه اینا به خوبی میشد بحث کنیم با حضور خدا در صحنه بودن و از دوگانگی بین سوبژه و ابژه عبور نمایند و خودش زبان حقیقت دوران گردد، به آن صورت که حقیقت او را فرا می گیرد و مشکل روشن فکران ما چه در لباس ادبیات هایدگر سخن بگویند و چه عرفان نمایی کنند، آن است که پیغام تاریخی خود را که در بستر انقلاب اسلامی ظهور کرد و شهدا شنیدن رو نشنیدن. یعنی مشکل اینجا، حالا بعد این که گفتم موکس بگون چرا تو روشن فکرانه هایدگری اینجا آوردی، چون هایدگر بنده خدا بعدن بیشتر عرض کنم گفت خب وجود، هایدگر هستی و زمان را نوشت دیگه، گفت که هستی را در زمان پیدا میکنی. بعد گفت زمان که یه فکره، پس کو هستی؟ بعد جمله خودش اینه که هستی یک امر توهی است، هستی یک امر توهی است، به فعلیت نمیاد. خب حالا روشن فکرای ما تو این صحبت اخیرشون میگن که آقا ما اگه بخوایم امر دینی را محقق کنیم باید به وجود رجوع کنیم. یه کلمه نمیگن خب این وجود اگر در فعلیت تاریخی به نام انقلاب اسلامی نیاد یک امر توهیست. دارن ما رو بازی میدن. نه، امر توهیست. اگه هایدگری هم هستید دارین دروغ میگین که انقلاب اسلامی را نمبینید، اما بازم میگن ما باید به وجود به اصطلاح خودشون آنتولوژیک باشی. نه، دروغه. اگر کسی میگه من میخوام به وجود رجوع کنم ولی آینه وجود را نمیبینه، یعنی به وجودی که ملموس نیست میخواد رجوع کند، امر توهیست. این وجود همون که میگم کوش. و برعکس، اگر که بتوند انقلاب اسلامی را بیابد، در بر گرفته میشه توسط اراده الهی از دوگانگی بگو تمیق کرد شد اوبژه با سوبژه عبور میکنه. این میشه چی؟ این میشه عبور از نیهیلیسم، این میشه در اختیار خدا قرار گرفتن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آب، امروز در مورد آغاز این صحبت کردین، حالا ما دیشب هم بحث داشتیم. حالا من سوالم رو میپرسم، حالا خب نمیدونم حالا بتونم بپرسم. بحث ما سر معوا بود. حالا کمک میگیرم از واژه های امروز. این آغاز این با ما چیکار کرده؟ این آغاز این ما را با یه خودی روبرو کرده که دائم فقط در انتظاریم و دنباله یه خود فیاض، یه خودی که بوی خدا میده و بوی خداگونگی میده هستیم و هیچ وقت هم خودش نشون نمیده، چون آغازینه، یا شاید چون آغازین، شاید هم دلش آغازین بودنش نیست، همیشه اینجوریه، به قول شما سو سو میزنه. خب به نظر شما این یه بی‌معوایی نیست خودش؟ این دائما در انتظار و دور دیدنشه، در اینی که هست، یعنی نفی اصلش نمیشه، یعنی نفی ندیدن و حقیقت بودنشه، ولی همیشه به قول معروف با یه خودی روبرویم که در انتظاره. میخوام بگم که این بی‌معوایی، این خودش اسمش بی‌معوایی نیست، در عین این که در برت گرفته و دوره و دوره و دوره، در عین این که نزدیکه. یه مقدار این بیمعوا یا میشه اینجوری هم معنی کرد که خیلی دردناکه. حالا خواستم دارم سوال.
آره خوبیه. بس معوا دی بالاتر از این معوا اصلا مگه وجود داره؟ یعنی بیایم اون طرفش رو فکر کنیم که کی معوا داره؟ ترامپ معوا داره؟ چی معوا داره در این عالم جز اونی که متوجه است که در آغازین تاریخش هست و همواره به قول شما دستش نیست؟ اگه دستش باشه که بعدش هم میخواد، یعنی اگه شما حساب کنید انقلاب اسلام بیاد تو جیب شما، بعدش هم میخواد خدا بیاد تو جیب ما. اولا معلومه پس این خدای محدودیه، در سال دیگه بعدی میخوایم دوباره. اصلا معوای معواها فقط این جوری محقق میشه. ما مگه معوا رو چی میدونیم؟ معوا یعنی این که ما باشیم در بستر یک حقیقتی حاضر باشیم و هموارم در بر گرفته بشیم و هموارم هزاران چهره ناپیداش در جلوی ما را به سوی تعالی میخواند. یعنی اصلا معوایی بالاتر از این معوا نمیشه سراغ داشت. به پاید که گفت رفتیم جنگل از بس درخت و جنگل را نهیدیم، اصلا چی دیگه جز این معوا هست؟ ما با خودمون همیشه دعوا میکنیم که چرا این معوا را ازش غافل میشی، دنبال اینی که حقوقت زیاد بشه تا وضعیت خوب شه. یعنی معوا رو گم میکنیم در این صورت.
حالا یه توضیح بدم. این معوا یا این خودی که دائم در انتظاره و نفی حقیقت نمیکنه، حسش میکنه، اینجوری با آدم حرف میزنه، میگه خب خود حقیقت داره منو میندازه طرف سوبژه و ابژه، چون به من راه نمیده. راه نمیده به این معنایی که دائم منو در انتظار نگه میداره، دائم دور نشون میده خودشا و به قول شما نمیاد تو جیب آدم. به نظرم یه الله کلنگیه این وسط، یعنی پرتا ما این دو تا خود این وسط هستن که دائما با هم درگیرن.
آره، اما به اعتبار اینکه نسبتمون رو با حقیقت همواره باید پاس بداریم، حقیقت اون چیزی است که دائم سراغ ما میاد، اون سراغ ما میاد، در شماره بعدی هم میخونیم میموند که وقتی سراغ ما میاد خودمون رو در اختیارش نمیذاریم، هنوز خودی برای خودمون قائل میشیم. برعکس حقیقت یعنی چیزی که سراغمون میاد ولی ما رو دعوت میکنه که ببینیمش. حالا چرا سوبژه و ابژه نیست؟ برای اینکه ما رو پس نمیزنه به اعتبار اینکه چیزیست غیر ما. این حضرت پروردگار رب ماست، یعنی اساساً با دربر گرفتن ما اون خودش حتی ظاهر میکنه. انقلاب اسلامی اون آغازی نیست که با همین نیروهای متدین دفاع مقدس خودش ظاهر میکنه، پس بنابراین اینا رو دربر میگیره. مثل یه پدیده بیرون نیست که سراغش بگیریم و اون ناز بکنه، اون ناز کردنش به معنای این است که بازم میتونی بیای بالاتر. شما ببینید اساسا حقیقت همیشه همینطور، سال حق الحقایق که حضرت رب العالمینه، رب العالمینه. رب یعنی چی؟ یعنی اینکه با ربوبیت خودش انوارش رو ظاهر میکنه. خب پس اون میاد سراغ شما، حالا که میاد سراغ شما بعد که شما میخوای مقیم بشی در اون لطفی که بهت کرده، میگه نه تعالی بیا بالاتر. اساساً سوبژه و ابژه با هیچ دیگه اینجا جاش نمیمونه، میموند که شدت و ضعف نسبت به حقیقت. آره این هست، جلالش همیشه اجازه میدهد که ما نسبت به اون خودمون خالی بدونیم و بیرون بدونیم، اما نه بیرونی که در جاده نباشیم.
حاجا این توی همین حال ارتباط با وجود، همین حالی که میگی معوا، حال خوب پیدا میشه که یه حال خوبی توی همین انتظار یا دائما توی انتظار چه به صد مردی اصلا حال خوب وجود نداره. این که یه آرامشی داشته باشی دائما در همون قبض و بست، در همون حالا تازه امروز که بیشتر الگویی هم نداریم توی فضای وادی تفکر. حالا همین دیشب هم بحث میکردیم شهدا رو بیارید وسط، میگیم خب بگید شهدا از این جنس بودن، مقبول کنیم که توی این وادی تفکر شدن الگو، کسایی که تونستن یه جایی استقرار پیدا بکنن، یا اینکه اینا از همین جنسن که بلندشن از این وادی فرار بکنن برن همون مثال شهید حججی که بگیم بیان ده نکته بخون ولی نمیاد.
ببینیم یه جمله یکی از اساتید عرفان به شاگرداش گفته بود، خوبه، فرموده بودن اون چه که امروز درش هستید و چیزی نمیگیرید، اگه 10 سال پیش یوهو براتون میمد از این سنگکوب میکردید. اینه یادون باشه که حقیقت که سراغ آدم میاد استقرار به ما میده، اما این استقرار نسبت به گذشته افق آینده را میگشاید. آدم میگه خب این که چیزی نیست، مثلا همین، یعنی انسانی که خودش در مأوا تقریبا رفقا اینجوری در مأوای انقلاب اسلامی حس میکنن. مقایسه کنین حال خودتون با کسایی که الان فکر میکنن اگه ما نفت نفروشیم نخرن، بعد مثلا طرف که حال حقوق من چطور میشه، مثلا شما میخندی که گردش دیوونه، ولی واقعا عزا گرفته از که میگه خب آقا اگه این نفت نفروشن ما حقوقمون چطور میشه. این بیمعوایی رو در نظر بگیرین که مضطرب است. آره این ورشو بگیرین ابدا کسی اصلا این فکر رو نمی کنه چه نسبتی ما با حقوق داریم ما در نسبت با حضورمون در این عالم. خب حالا به همین اندازه که این ور حاضرید از اون بیمعوائی آزادی. حالا عکسش هم هست، به همون اندازه که از این ور غافلی در اون بیمعوائی. پس بنابراین همیشه یادون باشه اما حرف اون عارف که اون چه که 10 سال پیش آرزوشه میکردی حالا درشی، ولی خب هنوز نسبت به اون چه که جلوت هست هیچی نمیدونی. این که ما میگم در این وادی مأمن انقلاب اسلامی قرار میگیریم و این یک مأواست، این رو میشد راحت خداگاه شد نسبت بهش. ولی این که خب باشه در فشاریم نسبت به جلالش، در جلالش نسبت به فشاریم، خودش یه حضور است یا بی حضوریست؟ میگویم فداد بشیم که ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این هم که جوابی ننوشتی جواب است. یعنی همین هم نشون میده که اون غارا بلند است آشیانه. تو داری میگی که مسئله‌ای که من جلو تو گذاشتم بس بلندتر است، نه به معنای این است که ما را بیرون کرده است. آره نکته خوبی است، باید خودتون روش فکر کنید که آیا در این استقراری که هستی این کجاست، این چرا ما این رو یه وقت کم بگیریم. و سلام الله علی محمد و آله.